برای دوستان که پاسخگو باشن، چه در بخش دولتی چه خصوصی.
جمله شما خانم اکبری اعداد نشون میده. دولت برای بیش از 200 هزار دستگاه مجوز ثبت سفارش صادر کرده، ولی بیش از 80 هزار تاش هنوز تعیین تکلیف نشده. اینم یه سواله. یعنی حدود 40% از ثبت سفارش های کمی هم بیشتر بلا تکلیف هن و پایان اردیبهشت ماه هم 9000 دستگاه با احتساب خودروهای وارد شده تو گزارش میخونیم که تقریبا بین 14 تا 15 هزار تا کلن وارد کشور شده، رقمی که در مقایسه با نیاز سالانه که 1,300,000 تا 1,500,000 دستگاه از خدمت شما اشاره کردم سهم ناچیزی است و این عدد داره نشون میده که افزایش نرخ ارز، ثابت موندن تعرفه ها، همینطور به پاره‌ای از قوانین و مقررات که اونها هم قابل توجه هستن و البته تعرفه های بالایی که بیشتر مانع این اقدامات هستن نمیگذاره. حالا قیمت برخی خودروهای وارداتی هم میبینیم از 4-5 میلیارد تومان بالاتر بله. رفته. یه آگهی هم دیدیم از یکی از خودروهایی که پلاک شده نزدیک 114 میلیارد تومان.
خب اون خودروهای 100 چند میلیاردی هم دیدیم که 10 دقیقه به فروش رفت. بله. از دوستانمون در دانشگاه تهران این رو به عنوان یک اثر اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار میدن که سرمایه های سردرگم کجاست و چرا این اقبال اتفاق میفته برای خودروی چند صد میلیارد تومانی. ما پرسش ها رو مطرح میکنیم، جای گفتگو بازه، رادیو اقتصاد هست، مسئولین بخش دولتی
به خصوص شنوندگان میتونن بگن که راه حل چیه.
بیاین حتما راجع به این صحبت کنیم و ما این رو همیشه اعتقاد داریم که هر حرکتی اگر قرار باشه اصلاح بشه باید الزاما یک پیوست رسانه‌ای حرفه‌ای هم داشته باشه. همه ما در کنار همیم، اقدام میکنیم برای سربلندی ایران عزیز.
در جان من سر و سامان من، ای همه باور دلم ایران من، عشق دلارام تو مستم از جام تو، تا ابد از خاطرم نرود نام تو، شاد بمان که با تو سبز شود سرورم، سبز بمان همیشه خاک پر از غرورم، میهن سر بلندم ای وطن صبورم، جون من و جهانم بود من و نبودم، هر نخ پرچم تو بسته به تار و پودم، خاک پاک سجودم ای همه ی وجودم، ایران
صبح خیر هموطنان عزیزم، اگه ساعتتون دقیق باشه 7:35 دقیقه صبح رو باید نشون بده. شما مجله صبحگاهی رادیو اقتصاد رو میشنوید. سکه صبح. خب داریم امروز از کشاورزی نوین و ورود فناوری و تکنولوژی، مشخصاً وصل شدن مزارع به اینترنت صحبت میکنیم. یه سوال هم پرسیدیم که اگه این اتفاق بیفته به نظرتون روی کیفیت و قیمت محصول تأثیر میذاره؟ میدونید که راه اندازی یک سامانه جامعه پایش هوشمند زراعت گندم و جو آبی به عنوان یک اقدام نوآورانه توی پروژه های حوزه کشاورزی هوشمند توی کشور نوید بخش تحولی اساسی در مدیریت مزارع و بهینه‌سازی مصرف منابع به ویژه آب و نهادهای کشاورزی تلقی میشه. در واقع این سامانه که حالا بر پایه فناوری‌های پیشرفته‌ای مثل اینترنت اشیا یا شبکه حسگر بی سیم، هوش مصنوعی و پردازش ابری طراحی شده، با ارائه داده‌های دقیق و لحظه‌ای از شرایط محیطی و زراعی، امکان تصمیم‌گیری به موقع و دقیق رو برای کشاورزان فراهم می‌کنه. حالا شما یه تصور کوچولو همین سر صبح بکنین که ما همه اینها رو با امکان سنجی، نقاط قوت و ضعف کشاورزیمون در سراسر کشور داشته باشیم، ببین چه گلستونی میشه. بعد یه چیزای دیگه مثل رطوبت خاک، دمای هوا، رطوبت نسبی، پیشبینی سرمازدگی، آفت یا کاش در دمای نامناسب، سمپاشی در شرایط نامساعد جوی، برداشت در زمان غیر مطلوب، همه اینها که منجر به اتلاف منابع و کاهش عمل کرد میشه از بین میره. یه نکته بگم سر صبح حالمون خیلی خوب بشه، اهمیت این فناوری زمانی دوچندان میشه که بدونیم تمام اجزای اون در داخل کشور و با همکاری میون یک نهاد پژوهشی و شرکت دانش بنیان بومی طراحی و پیاده سازی شده، روی کردی که در کنار پیشرفت فناورانه خودش خیلی میتونه به استقلال علمی و فنی کشور کمک کنه. حالا شما هم نظرتون رو به ما بگید. 30,036,37. بهمون بگید که اگر این فناوری ها وارد کشاورزی بشه، همه گیر بشه و این گذار سنتی به صنعتی رو صنعت کشاورزی ما بتونه طی کنه، روی قیمت و کیفیت تأثیر میذاره. خب صبحتون بخیر باشه، متشکرم که با ما هستید. انقدر از کشاورزی گفتیم، آقای خیرخواه یه سری کوچولویی بزنیم به وزارت جهاد کشاورزی.
خب همین اون چه که شما گفتید در چارچوب یک الگو و هدف و استراتژی در دنیا میشناسنش و اون هم بهره‌وری است.
بله.
بهره‌وری به هر طریق ممکن. یکی از روزنامه‌ها دیروز، روزنامه‌های استانی، تیتر زده بود، خیلی قشنگ بود، فوق‌العاده است. من فکر می‌کنم اینو باید قاب کنیم همه جا، و شاید مثلا تلویزیون همکارانم بیان مثلا 7 10 روز 20 روز این رو نشون بدن. تیتر زده بود که آب، فکر کنم یکی از مسئولین جهاد کشاورزی که از استان ها بود، فکر کنم احتمالاً همدان اگر اشتباه ندیده باشم، گفتن که آب نهاده نیست، یک سرمایه ملی است، در کشاورزی اون رو مدیریت شده استفاده کنیم. نکته که شما از صبح دارید درباره صحبت میکنید یکی از فاکتورهای دانش محوره و اینو در حوزه ترویج میتونیم سراغش رو بگیریم. اگه موافق باشید با دکتر دهخانپور صحبت بکنیم که مدیر کل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی هستن. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام،
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترم و مخاطبین بزرگوار برنامه.
خیلی متشکرم. ما کلی از صبح خانم اکبری مطلب از شنوندگان و بخش‌های مختلف گفتم، فکر میکنم سوال اول رو شما شروع کنید.
نه خواهش میکنم آقای دکتر،
به صورت پنالتی باشه من بعدش.
این تحول دیجیتال کشاورزی رو که حالا میدونیم در واقع در خیلی از بخش‌های دنیا اتفاق افتاده، چون حضرت علی مدیر کل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی هستید، با توجه به ظرفیت دانشی که در کشور هست، ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای که ما توی شرکت‌های دانش بنیان داشتیم، ثمراتش رو توی جنگ رمضان دیدیم، دانش موشکی، بومی سازی که اتفاق افتاد و واقعا کشورمون رو نجات داد. از اون طرف اگر نگاه کنیم، ما تنها کشوری هستیم به جرأت میتونم بگم که 300 روز آفتاب داریم، اقلیم با کیفیت داریم، حالا اگر خرابش نکنیم واقعا با این بیدانشی و سوء مدیریتی که توی برخی از بخش‌ها اتفاق میفته، ظرفیت کشاورزی در کشور ما بی نظیره، محصولاتی که داریم کم نظیره. چی کار کنیم که این حلقه وصل رو ایجاد کنیم؟ تکنولوژی به کمک کشاورزی بیاد، هم مردم کالایی با کیفیت و میوه ارزان و محصولات خوب و با کیفیت داشته، هم ما صادراتمون حرفه‌ای تر از این
اساسا این اقتصاد تغییر کنه دیگه، تغییر مثبت.
سپاسگزار هستم از سرکار عالی. ببینید، همونطور که اشاره فرمودید، در متون دینی ما هم هست که العلم سلطان و علم خودش میتونه منشأ قدرت باشه و در تأکیدات رهبر شهید ما هم بود که بارها تأکید داشتن بر نهضت‌های نرم‌افزاری و استفاده از علم و دانش و فناوری. خب یکی از اقداماتی که در وزارت جهاد کشاورزی در حال انجام هست و توسط مقام عالی وزارت و معاونین محترم و مدیران وزارتخونه هم تأکید میشه و تقریبا در تمامی برنامه‌های وزارتخونه ساری و جاری هست، بحث ارتقاء بهره‌وری هست. اگر بخوایم ارتقاء بهره‌وری داشته باشیم، این ناظر هست بر این که عملکرد رو در وادسط بالا ببریم، حفظ منابع پایه به خصوص آب و خاک رو مطرح نظر داشته باشیم و نهایتاً این که این فرایند به صورت ادامه دار و پایدار و مستمر باشه. خب یکی از گزیدارهای ما قطعاً این هستش که بتونیم از دانش و فناوری استفاده کنیم و بتونیم ذریب نفوذ استفاده از دانش و فناوری رو در مزارع و واحدهای تولیدیمون گسترش بدیم. یکی از ابزارهای ما و یکی از مواردی که میتونه بسیار به ما کمک کنه در بخش کشاورزی، شرکت‌های دانش بنیان هستن. البته با اون ایدئالی که مد نظر هست، خب هنوز فاصله داریم، این در فرمایشات رهبر شهید هم بود و انشالله امیدوار هستیم با اهتمامی که وجود داره در مجموعه ارکان دولت و اقدامات خوبی هم صورت گرفته، هم بتونیم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی در بعد شرکت‌های کشاورزی که در حوزه بخش کشاورزی فعالیت می‌کنن انشالله رشد چشمگیر داشته باشیم که به حمدالله در طی چند سال گذشته این رشد شتابان بوده. یکی از اقداماتی که این شرکت‌های دانش‌بنیان دارن دنبال می‌کنن این هستش که محصول و کالایی رو تولید بکنن و اون رو به دست تولید کننده ما در بخش کشاورزی برسونن که بتونه مسائل و مشکلات بخش رو حل بکنه. از طرف دیگه ما در مجموعه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج دارای ظرفیت‌هایی هستیم، از جمله محققین بزرگواری که خب ارتباطاتی رو دارن با همین مجموعه شرکت‌های دانش‌بنیان. از اون بعد بدنه آموزش ترویج هست که نشر اون یافته‌ها و به اصطلاح فناوری‌های نوینی که در عرصه اتفاق می‌افته رو بر عهده داره و ترکیب این عوامل، یعنی هم بخش تحقیقات، هم بخش به اصطلاح اجرا و ترویج و آموزش ما و هم بخش غیر دولتی و دانش بنیان ما که تبلورش در شرکت‌های دانش بنیان هست، یک رویکرد همسایی رو ایجاد کرده که میتونه کمک کننده باشه برای افزایش بهره وری. خب همونطور که ملاحظه می‌فرمایید، ما از ابتدای انقلاب تا الان تقریبا، حالا ابتدای انقلاب یا بهتر بگیم پیش از انقلاب، 25 میلیون تن میزان تولید محصولات کشاورزیمون بوده، الان بالغ بر 130 میلیون تن هست. خب یکی از اقداماتی که از این رهگذر انجام شده همین بحث دانش بنیان کردن کشاورزی و استفاده از ذریب نفوذ شرکت های دانش بنیان هست. یکی از پروژه هایی که امسال مد نظر هست و داره عملیاتی هم می شود، استفاده از طرح ایجاد مزارع الگویی هست که توسط معاون محترم وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج، با تأکیداتی که وزیر محترم جهاد کشاورزی داشتن، در سطح 2000 مزرعه در سراسر کشور انشالله عملیاتی خواهد شد در باز نخست. نگاهمون این هستش که حتما از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده بکنیم، اون محصولات فناورانه و نوآورانه که تولید کردن که میتونه کمک کننده باشه به افزایش بهره‌وری در واحد سطح، رو از این ظرفیت استفاده بکنیم. بحث سهم‌بری دانش از تولید رو هم با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و هم با استفاده از ظرفیت سازمان نظام منطقه کشاورزی و منابع طبیعی رقم زدیم و انشالله در ادامه امیدوار هستیم نتایج خوبی داشته باشه. الان به صورت خاص و محصولی برای چند محصول این کار شروع کردیم در استان‌های مختلف. الحمدلله خود شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار بسیار با یک رویکرد مشارکتی وارد
این قضیه شدن. یک همین موضوع رو بیم از فراز بالاتر بهش نگاه کنیم. وقتی راجع به کشاورزی هوشمند صحبت میکنیم، حتما شنوندگان ما در گزارش‌های مختلف دیدن که میخواد فناوری بیاد در مدیریت هرچه بهتر منابع، مثلا جی پی اس میاد به ما میگه کجا و بر اساس نقشه‌های زمین شناسی کجا خاک مناسب داریم و میتونیم چه محصولی رو کشت کنیم، یا فرض کنید که داده های هوشمند به ما میگن که تغییرات اقلیمی در طی 7 روز آینده چگونه است، یا وقتی راجع به منابع آب صحبت میکنیم چطور میشه از بهترین فناوری های هوشمند بدون دخالت انسان میزان نیاز گیاه رو به مواد غذایی یا آب تامین کرد. ایران شرکت های وارد شدن و این کارا رو دارن میکنن، ولی اینکه ما به عنوان یک فرایند و رویه کشت هوشمند رو ببینیم یا مدیریت منابع آب و هوشمند رو ببینیم، این کجاست؟ یعنی به نظر میاد که اول باید وزارت جهاد کشاورزی مملکت تغییر بکنه نگاهش، که
یا این خواست توی کشاورزان هم ایجاد بشود،
کشاورزان در معرض اطلاعات توسط شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های گروهی و اینها قرار می‌گیرند و خب این یک پدیده‌ای که دنیا هم همینطور تجربه کرده. یا فرض کنید مثلا کشاورزی رباتیک که الان ما داریم در کشورهای همجوارمون، حتی اونایی که اقلیم مناسب ندارن مثل عربستان، شما دارید نگاه میکنید کشاورزی رباتیک هست و افراد دارن با وسایل جدیدی کار میکنن که اینا همه در اختیار کشاورزان ما هم هست. به نظر یک تغییری از بالا به پایین رو نیاز داریم که نگرش رو در اولویت اولش میخواد. این موضوع کجاست؟
ببینید آقای خیرش، این موضوع به الحمدلله در وزارت جهاد کشاورزی عملیاتی شد. حالا من مصداقی عرض کنم خدمتتون،
یعنی الان ما میتونیم در روسا بگیم رطوبت خاک رو، دما رو، فشار
بله
هوا
بله
رو.
حالا من مصداقی عرض کنم خدمتتون، بله. ما الان یک مرکزی تحت عنوان مرکز مدیریت هوشمند بخش کشاورزی رو در وزارتخونه مستقر شده، طبقه 4 وزارتخونه هست.
میتونیم بگیم الان چند درصد از کشاورزی ایران از این 125 میلیون تن رفتن به این سمت؟
حالا عرض میکنم خدمتون، من مصداق ها رو بعضا تو در زیر بخش ها باید داشته باشیم.
درسته،
ما این 125 میلیون تن محصولات به اصطلاح زراعی و باقی مون هستن، ولی که حالا در حوزه های مختلف انجام شده. خدمتون عرض میکنم، اجازه فرمایید. یکی این هست، یکم یک ستاد هوشمندسازی هست که در مجموعه سازمان تحقیقات آموزش ترویج تشکیل شده و در همون راستای مرکز مدیریت هوشمند داره کارها رو دنبال میکنه. یکی از مواردی که الان داره دنبال میشه استفاده از IoT یا اینترنت اشیا هست، که از اون ابزارهایی که مثلا تانسیومتر که برای بحث پایش رطوبت خاک است، یا فناوری‌های نوآورانه مثل تصاویر ماهواره‌ای هست، الان پایش انجام میشه. حتی به اصطلاح یک سری ابزارهای دیوایس‌های تولید شده که در راستای برنامه‌ریزی هوشمند آبیاری در برخی از باغات ما
یه شوری خاک که الان برش نرم افزار هست.
بله بله، و اصلا به اصطلاح بحث داده های مربوط به اصطلاح خاک و اینکه نهایتاً اینها در الگوی کش که مورد تاکید هستم از طرف قانونگذار و هم در خود وزارتخونه هم خیلی اهتمامی به اون هست داره در تدوین الگوی کش استفاده میشه. ما در خیلی از گلخونه هامون، البته نمیگم همه گلخونه ها، ولی این رویکرد به حمدالله داره ترویج پیدا میکنه و نشر پیدا میکنه، به سمت هوشمندسازی داریم پیش میریم، یعنی یک محیطی که کاملا کنترل شده باشه، بگه در چه مواقعی باید چه اتفاق بیفته، چه زمان بهترین حالت برای سمپاشی هست، چه زمانی برای به اصطلاح آبیاری هست، چه زمانی رطوبت بهینه است یا دما باید در چه سطحی باشه. در سطح مقداری های ما به حمدالله تولید کنندگان ما، مقداران ما خیلی خوب پیش رو بودن در این قضیه، خودشون بحث هوشمندسازی رو با حمایت هایی که توسط دولت انجام شده عملیاتی کردن. در حوزه های دیگه به اصطلاح باز همین بحث هوشمندسازی مثلا مکانیزاسیون در قالب کشاورزی دقیق داره پیاده سازی میشه، این که مثلا چه میزان کود در کجا نیاز هست، تراکم علف هایی هست، از ابزارهایی که در قالب همون فناوری های نوآورانه است. الان اگر یه دقت بفرمایید در بحث استفاده از پهپادهایی که برای
دقیقاً می‌خواستم بگم هم رصد هم سمپاشی، بله
به اصطلاح هم اینها اثر بخشی مصرف سمش بالاتر هست، هم به نوعی به محیط زیست خسارت کمتری وارد میکنه و دوستدار محیط زیست هست.
درست.
از اون ور هم آب کمتری رو استفاده
درست میکنه. دکتر دهخانپور، ما چون فرصت خیلی محدوده، کمتر از یک دقیقه چشمنداز رو با این حرکتی که الان نمونه هاش زیاده، یعنی واقعا کشاورزی هوشمند در ایران آغاز شده و همه هم از روی دست هم دیگه، هم از طریق اطلاعات مختلف دارن میبینن، به شدت پرفایده است و این درست. آینده جهانه. چشمنداز کجاست؟
ببینید به حمدالله من خودم متصور هستم که انشالله این با یک رشد فضاینده انشالله پیش خواهد رفت. شاید گام های اولیه که برداشته شده این مقدار خوب سخت بوده در رویکردهای اقناسازی، ولی تولید کننده ما از طریق همین شعار دیدن باور کردن و به دنبال داره، بر اساس اون داره حرکت میکنه، میبینه که مثلا همین مصادیق هوشمندسازی در زیربخش های مختلف پیاده سازی شده توسط کشاورز یا تولید کننده که در مجاورت خودش هست یا در یک به اصطلاح شهرستانی هست که زمین اون یا واحد تولیدی رو مستقر هست پیاده شده، و این خودش کمک میکنه که نشر یافته ها اتفاق بیفته. یعنی به عبارت دیگه به اصطلاح یادگیری تولید کننده به تولید کننده الان داره انجام میشه. یک سری سیاست هایی هم هستش که در بحث حاکمیتی حکمرانی وزارت جهاد کشاورزی داره دنبال میکنه. عرض کردم مصداقش همین که یک ساختاری الان تشکیل شده، مرکز مدیریت هوشمند، ستاد هوشمندسازی در مجموعه سازمان تاد، اینها مصداق ها رو دارن بررسی میکنن، فرایند هایی که میتونه تسهیل بشه. از اون ور ارتباطی که با شرکت های دانش بنیان و غیر دولتی برقرار شده و اینها متناسب با مسائل و مشکلاتی وجود داره و به عبارت دیگه یک رهیافت مسئله محور رو دارن دنبال میکنن، به دنبال این هستن که مسائل و مشکلات حل بکنن. اینا همه این عوامل و این پازل ها رو وقتی کنار هم بذارین، من خودم واقعا میبینم که یک الحمدلله چشمنداز خوبی رو داریم و این فرایند انشاءالله در سالهای آتی مطمئنا سرعتش بیشتر خواهد شد، ترویج و نشر اون بیشتر خواهد شد، چون بازتاب اثرات اون و اون مسائل بهره‌وری که مد نظر ما هست که بتونه کمک کنه به افزایش عملکرد و حفظ منابع پایه، قطعا برای خود تولید کننده ما مشهود خواهد بود و انشالله خود این انشالله کمک کننده خواهد بود برای پذیرش بیشتر
دکتر
این فناوری.
دکتر دهخانپور، موضوع رو بازم دنبال میکنیم، خیلی دنیای جذابیه و در حقیقت شاید هزینه های اجاری امروز یه کمی بهش دقت بکنیم میتونه کمک بکنه و بعد فروش بیشتر کشاورزان به سود و ارزش فعالیت اونها خواهد افزود.
ما فرصتون تمامه. فرایند هوشمندسازی از قبل از تولید تا پس از تولید و حتی بازار رو میتونه رصد کنه و در قالب زنجیره های تامین و تولید و ارزش
انشاءالله
متبلور بشه.
ما اول خبرای امروز هم گفتیم یکی از روزنامه ها توصیه میکنم شما حتما ببینید این گزارش رو، بد نیست دکتر دهخانپور، هفته صبح هست که در حقیقت صفحه اولش تیترش آلودگی خاک آواز گرسنگی که میگه ایران 18 میلیون فقط هکتار زمین کشاورزی داره، حفاظت از این خاک حاصل خیز برای امنیت غذایی ضروری است که به نظرم هوشمندسازی به همه ما کمک میکنه. متشکرم آقا، ممنونم از شما.
ممنون. ممنون شما خدا هستم و مخاطبین محترم برنامه.
ممنونیم آقای دکتر، سپاسگزارم.
سپاسگزارم سرکار خانم، متشکرم.
محبت دارم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خیلی ممنونم که با ما همراه بودید. الهی که دلتون سبز مثل باغ‌های ایرانی، سفره‌هاتون پربرکت و روزگارتون شیرین تر از میوه‌های تابستانی باشه. متشکرم که ما رو شنیدید. سپاسگزارم آقای خیخا. ممنونم
ازتون. خواهش می‌کنم.
متشکرم. 6:30 صبح فردا بهتون سلام می‌کنیم. خداحافظ. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی یکایک که شما عزیزان شنونده و همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد با افتخار در کنار شما عزیزان هستیم. شما هموطنان جانمون در جای جای کشور عزیزمون ایران. الهی که همیشه سربلند باشید. اینجا ایران است، سرزمین عشق و زیبایی، سرزمین ایثار و اقتدار.
فقط به آسمون تو خیرم، از پیش تو ای جایی نمیرم. من اینجا دنیا اومدم، همینجا هم باید بمیرم. امشب سنگر میگیری توی آغوشم، این خاکو به هیچی نمیفروشم. پای تو میمونم اگه با کل دنیا رو بروشم. ایران هنوز بزرگی و تماشایی، تو با منی همیشه هر جایی، خودت به تنهایی دنیایی. ایران خاکت هنوز شرف داره، جوون جوون هیلال میپاره، روح آرش در تو بیداره.
که چه جوری کم نیاریم، شاید چیزی نداریم ولی هوای هم دیگر رو داریم. تموم قصه ها تو رو دوشمون کشیم.